وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در تعدی از مرجحات منصوصه بود به غیر اونها. مرحوم شیخ ادعا فرمودن تعمیم را، و در این رابطه استدلال کردن به سه فقره از روایات. یکی روایت مقبول استقهما و اوثقهما و فهم جهت از این روایت و تعمیم به تعدی. دوم تعلیل اخذ به مشهوره به ان المجمع علیه لا ریب فیه، لا ریب فیه لا بد و ان یقال انه نسبی فیتعدا بکل ما هو نسبتا اقرب الی الواقع. اینا رو هر دو رو مرحوم آخوند اشکال کرد. راجع به اشکالات مرحوم آخوند گفتگو کردیم. اشکالات ایشون به نحوی قابل ضبط بود و در این حال یشکل بر مرحوم شیخ به بیانات دیگر و بالاخره لا یتم. مورد سومی رو که شیخ استدلال فرمود، روایتی که میگوید خذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم فان الرشد فی خلافهم. رشد در مخالفت با اونهاست. ضمن این که میدونیم این همیشگی نیست، یعنی کنه غالبا، نه همیشگی، یعنی در موافق عامه یک احتمالی هست که در مخالف نیست، به همین مقدار میشه مرجح. وقتی این جمله در مقام تعلیل گفته شده، دلالت میکند بر اینکه هر جا بین این دو خبر متعارض در یکیش یک جهتی باشد که در دیگری نیست، باید اخذ کنیم به اونی که مزیت دارد. اینو ازش یک عموم استفاده کنیم. مرحوم آقای آخوند بر اینم اشکال کرده که اولا شاید مراد از این نرشد فی خلافهم، یعنی خود مخالفت با اونها خودش یه مطلوبیت ذاتی داشته باشد که این در جای دیگه نیست، و ثانیاً بله اگر دو خبری داریم متعارض، هر دو از هر جهت مساوی، هر دو اخبار عادل ثقه مشهوران تا رسیده به اینجا، در مقایسه بین این دوتا اطمینان پیدا می شود که اونی که درسته خبر مخالف عامه است، و اون خبر موافق عامه یطمئن به عدم صدوره. اگر جای مرجح دیگر این چنین شد که یوجب الاطمینان به صحت احدهما و عدم صحت الاخر، اونا را هم شما بگو، اونم می شود. بله این میشه حجت بل اطمینان، اون میشه حجت به عدم الاطمینان، بل اطمینان بل عدم. این بحثم این به اصطلاح ترجیح نیست. وقتی اطمینان پیدا کردی که این درسته اون نادرست، این خارج از بحث مرجحاته. بنابراین از این موارد توسعه بدی اشکالی نداره. بعدم میفرمایند زیلش و منه انقده حال ما اذا کانت تعلیل لعجل انفتاح باب تقیه فیه، ولو برای خاطر تقیه، یعنی احتمال تقیه در موافق هست که در مخالف نیست، ولی موردش احتمال تقیه است، صرف احتمال نیست، اطمینانه. با این حال که هر دو روایت چنین و چنان با هم معارضن، در مقام تعارض اطمینان پیدا می کنی که اونی که موافقه صدر تقییتن و اونی که صحیح واقعی مطابق حقیقته اونیست که مخالف عامه است. پس ولو خیال نگید به این که آقا نه، اولش جواب داد مرحوم آخوند اطمینان، نگید به این که آقا نه اینجا قضیه تقیه مطرحه، بگیم بله قضیه تقیه هم مطرحه، ولی به همین بیان یطمئن و به انه تقیتون دون خلافه، باز بحث اطمینانه و هر جا اطمینان شد و الحجه بلا ریب مشکلی نداره، این از باب ترجیحات نیست. پس دو جواب مرحوم آخوند، یک کون مخالفت العامه مطلوب ذاتن، دو این که نه اطمینان حاصل می شود و فارغ اینجا و یکی حجت دون دیگری بالاطمینان نه به ترجیح. این دو اشکال مرحوم آخوند. درباره این دو اشکال مرحوم آخوند عرض کردیم، حرف اول که بگیم خذ به ما خالف العامه و دع ما وافقهم، این یه مستحب یا دستور یا واجب نفسی است، از هم مخالفت با اونا خوبه، به این نحوه کاری نداریم کدوم صادر شده کدوم نشده، بحث صدور رو نمی کنه به تعبیر مرحوم آخوند، نه مخالفت با اونا خوبه تو این کار رو اینجا بکن. این عرض کردیم خلاف ظاهر خود روایت اینه، خود روایته، روایت میگه فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ، یا به تعبیر صحیح مرویگن ان فَإِنَّ الْحَقَّ فِي خِلَافِهِمْ، علمشه رشد و حق رو میخواد، نه صرف تعبد به مخالف و مخالف خونی و پرچم مخالفت برداشتن، رشد و حق ناظر به واقعه، دنبال واقع میگردی، رسیدن به واقع، رسیدن به حق به این شکله. پس این معنا نیست، مضافاً بر این که آقای آخوند هیچ شک از فقها خودتونم ملتزم نیستید به این که مخالفت عامه خودش مطلوبیت ذاتی دارد، مطلوبون علا ایها، نه بنابر این نیست، نمیخوایم به کلی با عامه قهر کنیم و بگیم حالا که قهر کردیم هر چه دستمون میرسه با اونا مخالفت کنیم، یه همچی چیزی مبنای شیعه نیست، فقها هم هیچ کدوم این مطلب رو نگفتن. اینی که حالا بخواد در مقام مخاصمه و استدلال علیه شیخ یه همچین حرفی بزنید، حرفی که لا یمکن ان یلتزم به، این که کار صحیحی نیست. و اما جواب دوم که یوجب الاطمینان، با فرض اطمینان لا مشاهده فی، از کجا میگید یوجب الاطمینان؟ دو روایت متعارضه، یکیش موافق با عامه است، اطمینان پیدا می کنم به انه تقیتون و خلاف واقعه، اونی که موافق عامه است، از کجا؟ نه در این حال که یکی مخالف دیگری موافقه، احتمالا اونی که واقعه همون موافق عامه باشه و مخالف عامه خللی درش باشه. مخالف عامه مطابق واقع باشه و مخالف اصلا صادر نشده باشه. احتمالش هست، چون روایت یقینی و صدور که نیست. شاید صادر نشده باشه و او صادر شده و حکم واقعی هم همینه. چطور میگید وثوق داریم به اینکه او صادر نشده؟ بله، اگر یه جایی رو فرض کنیم که این دو روایت متعارض هر دو صدورشون مثلا ثابته، فرض کنیم هر دو مشهوران کمان که در روایت اینجوری فرض شده، بعد از این که این چنین سوال کرد اگر هر دو مشهور باشن چی؟ امام این دستور اخیر رو فرمود، هر دو مشهورن، پس که نه اطمینان یا علم داریم که هر دو صادر شدن. وقت لابد باید بگیم موافق تقییتاً صادر شده. ولی یعنی چی؟ بازم یقین داریم موافق تقییتاً صادر شده؟ هر دو صادر شده، اما موافق تقییتاً صادر شده؟ نه، شاید موافق به بیان حکم واقعی صادر شده باشد طبق عامه، حکمیست که عامه بلد شدن از زمان پیغمبر، روایت هم همونو داره بیان میکنه. اون وقت اونی که مخالف با عامه است ممکنه تقییتاً صادر شده باشه. نگید آه خلاف عامه و تقییه، مخالف با عامه که نمیتونه تقییتاً باشه. جوابش اینه که چرا؟ یه نوع تقییه، حالا اسمشو میذاریم، عرض کردیم اصطلاح تقییه این مواردم هست که حکم واقعی نیست، امام اینجور فرموده لالقاء الخلاف بین الشیعه. در زمان صدور این روایات حکومت در دست مخالفین، هر جا شیعه ای را میشناختند میخواستن اونا را از بین ببرن، به این حساب که اینا علم مخالفت با حکومت رو در دست دارن و یه حزبی هست. بذار حرف من تموم بشه. هنوز کجا تا برسه؟
موافق عامه که از اختلاف پیش نمیاد، چون میبرس میره همه دارن چیش قولی نامن کنن اختلاف
بینشی هم نداره. دارم همینو توضیح میدم، توی خود گوش کن. من میگم همین توضیح میدم، گوش کن. شما افرادی در خارج متهم میشدن به انهم من الرفزه، از شیعه هستن. خب اینا موجب خوف میشد بر خلفا، بنای بر این که اینا را از بین ببرن. اما بهشون میگفتن اونایی که اهلش بودن که نه آقا این حال جمعیت متشتتی هستن، هر کدوم چیه یه سازی میزنن، ربطی به هم ندارن، اینا خطری نیستن برای حکومت، خطری نیستن. خطر وقتی است که این 10 انگشت با هم دیگه کار کنه، اگر هر کدوم یه رایی برن. شما پس فردا میخواید برید راهنمایی، برید راهپیمایی، اگر هر محله یه طرف بره به درد میخوره؟ ها اونی رو که بعد روش مهاجه میکنیم با مخالفین، یا به قول شما موجب وحشت مخالفین میشود چنین و چنان، اوناییست که همه این جمعیت رو ببینن به یک سو میرن، یه جور شعار میدن، هم نوا هستن، هم طریق هستن، اون میشه موجب وحشت مخالفین. اما هر کدوم برن، همه هم برن مثلا راه به مایی روز 22 بهمن، اما هر کدوم به یه طرف برن، این اثری داره؟ نه دیگه، اونا نمیترسن. حالا همه این شیعیان زمان امام صادق یا امام باقر یا موسی بن جعفر اگر ببینن دارن به یک راه میرن، میگن بله اینا یه تحزبی دارن، یه نفر داره اینا رو راهنمایی میکنه، یه نفر داره اینها رو ارشاد میکنه، معلوم میشه سرکرده ای دارن، چنین همیشه مورد آزار و اذیت میشدن. اما اگر ببینن نه، هر کدوم یه چیزی میگن بر خودشون، یه سازی میزنن، بله اینا خطر ندارن، ولو قائل به امامت بلافصل امیر المؤمنین هم باشن، این خطری نیستن. اگر
هم بله سمت خود اینها برن،
سمت خود کیا؟ اون یه راهشه، نمیگیم اون نیست، اون یه راهشه.
این فرضی که میفرمایید اینه که یک روایت مطابق واقع صادر شده که شما همین کار سنی ها رو بکنید.
بله
اگه همه این شیعه برن کار سنی ها رو بکنن، این که برای حقننده نماهه بهتر
این نه
نسبی دنبال
نگرفتی آقا. یه بحث اینه که در این مسئله این آقا با ما موافق یا مخالف. به قول خودتون 300 نفر حاکم سنی بود، مفتی سنی بود، به هر کدومشون بگی یه جهت، اون هیچ، یه مسئله از مورد اختلاف بین اونها، مخالف موافق و امثال اینا هیچ. اون از اون نظره یه مسئله، به این گونه تقیه هم کم اتفاق می افتاد. قد یکون مثل تقیه ای که دستور داده شد به علی ابن یقطین وضو تو نکسن بگیر. من حالا برم همونو توضیح میدم، اجازه بدید. در یه مسئله گای اونجور تقیه هست، نمیگیم نیست، قد یکون بله، اما نه، میگیم یه تقیه دیگه هم داریم، یه تقیه دیگه هم داریم، و اون این که امام علیه السلام خلاف واقع رو بگه ولو هیچ به اصطلاح ترسی تو کار نباشه، صرفا از این نظر، یه نوع دیگریست، اینا منافات نداره با اونایی که تو ذهنتونه، نوع دیگری القاءا للخلاف.
یعنی که اگر حکم شیعه مخالف سنی ها باشه، مثلا میشه دو رکعت بخون، حکم شیعه دیگه سه رکعت بخون، امام به بعضا میگه سه بخون، به بعضا میگه چهار بخون، به بعضا میگه پنج بخون، واسه اینکه بگن بابا این شیعه ها مختلف، این خوبه خب.
یکیش هم یکیش، حالا نه سه تا چهار تا پنج تا هم نگو، حکم شیعه واقعا موافق با اونا باشه، در این حال امام یه جایی این مخالفه با اونها رو میگه، ولی اینم واقع نیست، نه واقع همونه،
این که خطرناکه.
نه
اگه همه این شیعه ها را بیوزن این سنی ها عمل کنن بیرین مسئله، میگن اینا بچه های خوبی هم تو اینجا که مثل
خیلی خوب
امام تو همینجا مشکل درست کنه
بله، برخلاف واقع و برخلاف اهل سنت، برای اینکه پرچم وحدت تو اینا نباشه.
پرچم وحدت برای چی نباشه؟
برای شیعه ها.
الان پس من یه مثالی میزنم، تو مسجد النبی ما داریم نماز میکنیم،
خب
حکم معاویه همینه که مثل اهل سنت نماز میکنیم،
بله.
حالا امام بگه نه باید مهر بذاریم، خب این که یه تعدادی فرض کن میرم به شیعه مثل اهل سنت نماز میکنم، اینا مشکل برای چون پیش نمیاد؟
هیچ التزامی نداریم به این که هرچی شما مثال میزنید تطبیق با مورد بحث ما داشته باشه. میگیم قد یکون، هیچ التزام نداریم، من اینو دقیقا میگم، آن نمیخوام شوخی کنم، التزامی نداریم که با همه مثالهای شما هم تطبیق کنه. قد یکون امام اون زمانا، توجه کن، شیعه مرکزیتش در کوفه بود، ولو امام در مدینه بود ولی مرکز شیعه در کوفه بود، قال الصادق و قال الباقر ها و اینا در کوفه بود و مطرح می شد و نقل می شد، اون وقت اینها جلب توجه می کردن، حاکم بخواست علیهشون، مثلا طبیعی بود نمیگم، ولی میخواست علیهشون قیام کنه که اینا اینجا جمعیتشون هستند و با هم متعذبند و این چنین، پس باید در نطفه خفه کرد. اما اگر همینا اومدن دیدن اینجا نشستن، دارن برخلاف هم دیگه حرف میزنن. معلوم میشه نه، اینا تحزبی ندارن، با هم نیستن. اینا یه موردشه، نمیخوایم بگیم همیشه اینطوره. قد یکون دلیلم داره، خود امام میگه نحنو نلقی الخلاف بینکم، نحنو نلقی الخلاف بینکم حقنن لدمائکم. قد یکون کذا، تکرار میکنیم، نه همیشه، این احتمال. ما داریم ابداع احتمال میکنیم برای چی؟ در مقابل اطمینانی که مرحوم آخون ادعا کرد، که در اینجا خود به خود اطمینان پیدا می شود به صحت این مخالف و بطلان اونی که موافقه با اوناست. بگیم نه، با وجود این احتمال دیگه این اطمینان پیدا نمیشه. در حد این احتمال نفی میشه اون اطمینانی که مرحوم آخون ادعا کرد. از این حیث باشه.
الان در علما مراجع داریم دیگه، تقیه از مقلدین هم میکنن، داریم اون موقع تقیه از شیعه نداشتیم.
من اینا سرم نمیشه.
یعنی مثلا یه مواردی هست.
چرا؟ اون موقع هم داشتیم.
شیعان افرادی باشه.
بله، اون موقع هم داشتیم. بله. حالا من باور سام که بعد بحث طبیعی بعد از شما بگو پنج
نو
یه اسمی هم روش بذار.
چه اسمی؟
اسم پسر تو جمعه چی میذاری؟ از کی میپرسی؟ یه اسمی هم رو این بذار.
از خودت شیعه هم تقیه هستیم.
بله، اونم هست و اینها که ایشون جو برده.
از مقدرینش هم بسید.
بله، بسیار خوب، ما اینا نفع نمی کنیم.
الان هست دارت تقیه از شاگرده نمی کنیم؟
بله.
از شاگرده تقیه نمی کنیم؟
نه، فهلی توشون دیده نمیشه که. یه ابن الوالی داشتیم که اونم موضوعش منتفی شد. نه الحمدلله که نه، زمان ما که این چیزا که نیست. نه نسبت به مسائل اجتماعی نه، هم نه، ما خارجی از گودیم، هیچ گونه تقیه نفیان اثباتن در با هیچ کس نداریم. بله؟ نه، به خصوص که از نفس الحکومه هم تقیه نمی کنید دیگه تو بچه ها. این حالا اوناش که اصلا نداره این حرفا، تو حکومت هم پا بودیم، هم درس بودیم، هم رفیق بودیم، هم مسجد بودیم، هم حمام بودیم، اینا هیچ کدوم فایده نداره. نه اینا هیچ اثری نداره در قضیه. بنابراین با این شکل اصل قضیه این، مرحوم آخون گفت در تعارض بین این دوتا اطمینان پیدا می شود به صدور به حقانیت مخالف و اینکه موافق صدر تقیتا. بگیم نه، جای این اطمینان نیست، ولو با این احتمالات دیگه اطمینان نیست و احتمال اینکه اونی که مخالف و موافق طبق واقع باشد این احتمال باقیه. پس چیکار کنیم؟ استدلال شیخ تمامه و بگیم بنابراین در این حال در روایت موافق احتمال تقیه نیست، در روایت مخالف، در روایت مخالف نیست، در روایت موافق ولو احتمالش هست، نه یقینه به تقیه. به همین اندازه پس توسعه بدیم هر جایی که چنین احتمالی بوده باشد. نه، میتونیم بیایم بگیم بیان همین، اما در این حال این قضیه ما خالفهم همه جا که حق نیست. یه درصدیست. پس باز قضیه قضیه قالبیه است، نه دائمیه. اون وقت اون سوال پیش میاد که در بحثای قبل گفتیم، این غالباً تا چه درجه؟ شما میخواید به این قضیه غالبیه تمسک کنید، این احتمال به قول خودتون، اون ترجیح که گفته میشود در اینجا یه درجه ای رو شارع دیده، به اون درجه که مثلا دیده در این گونه موارد چند درصد این طرف مطابق واقعه، مخالف موافقه با واقعه، چند درصد؟ 60%، 70%، 80%، چند درصد اینو شارع در کل بیاناتش لحاظ کرده و این ترجیح رو قائل شده. این ترجیح رو باید درصدش اگه بخواید توضیح بدید، بگید پس هر جا یه احتمالی این طرف باشه که اونور نیست، بگیم احتمال چند درصدی؟ نه، این مورد رو امام دیده و حکم کرده، اما اونی که دیده چقدره؟ مسلم قدر متعقنش یه درصدی این چنینه، اما چند درصد؟ اینش معلوم نیست. اگر به دست می آوردید که مورد لحاظ شارع در اینجا چند درصدیه، یک، بعدم به دست می آوردید حالا یه مرجح دیگری که به ذهن شما رسیده اونم همین درصد رو دارد، دو، اون وقت می تونستید تعدی کنید. اما هر دوش برای ما مجهوله. اینجا بله اقرب الی الواقع، اما چند درصد؟ نمیدونیم. اون مورد دیگری هم که میخواییم به حساب خودمون جزء مرجحات بیاوریم، فی الجمله اقرب الی الواقع، اما چند درصد؟ دو تا مجهول رو که نمیشه بر هم دیگه تطبیق کرد. بنابراین این بیان هم ابتر میمونه، ناقص میمونه از این نظر. همین اشکال در اون بیان دوم شیخ هم بود. هرچی شخصیش یا نوعیش، اینجا که بحث شخصی و زن نیست، حقیقت رو در امام بیان میکنه، واقعیت این نزدیکتره به واقعه. خلاصه کنیم فارسی، امام در اساس یک واقعه فرموده است این نزدیکتر به واقعه، پس این رو عرض کن. ما میخواییم بگیم هرچی نزدیکتره، لفظ که نداریم ازش اطلاق بگیریم، لحاظی کرده شاره، اینو داریم گردن شاره میذاریم به قطع نظر از اون بیاناتش قبلیش که آی شاره شما تشخیص دادی که این اقرب الواقعه، بله اخذ کن به او. اما اون اقربی رو که شاره در این مورد تشخیص داده اقرب چند درجهیه، حالا از نظر حصول زن برای من یا برای نو یا هر جهت، اونی رو که حالا که در اینجا اونی رو که اقرب تشخیص داده اقرب چند درجهیه. شاره مثلا میاد میگه به این که در مقام تعارض بین موافق و عامه و مخالف عامه، مثلا مخالف عامه 75% مطابق واقعه، موافقشون 25%، یه تفاوت اینجوری دیده 75%. حالا اینی که ما بیان نکرده چند درصد دیده نمیدونه شاید، و همچنین حالا اونجای دیگهی که میخوایی بگی اونم اقربون الالواقعه کذا، پس یتعدا الی، اون چند درصد اقرب الالواقعه؟ این دوتا رو باید بتونی تشخیص بدی تا بتونی از این تعدی کنی به اون مورد. نه، شاید شارع اقربیت 70% رو ملاک قرار بده، اما 60% رو نه. بحث زن نوعی نیست اینجا، در اینجا نیست، در اون بود اقربیت الالواقع کلمه زن و امثال اینها نیست. واقعی رو داره میگه. چه یکی نمیتونه فقیه باید تشخیص بده بگه که این موردی را که امام گفته این اندازه درصد مطابق واقعه، این جایی هم که من میخوام اضافه کنم همین اندازه هست. حالا از هر جا بتونه اینو تشخیص بده تا عطف برهم بکنه. این بحث تمام. نتیجتاً دلیلی بر توسعه مرجحات نداریم. حالا که دلیلی نداشتیم، ترجیح به غیر مزایای منصوص را حتی کل بحث های این دو سه روزمون رو فرض قبول روایت مقبوله، قبول روایت مرفوع بود، در حالی که قبلا گفتیم نه، مرفوعه که سند نداره، مقبوله که اصلا ربطی به این مبحث نداره و مربوط به قضاوت به کلی منتفی بود، ولی این بحثا استدلالات شیخ رو پایه این دو روایت بود و رو فرض حجیت این دو روایت و دلالت اونها بر وجوب ترجیح به اون مزایایی که تو این دو روایت منصوصه، ما اتکال کردیم فقط بر اون روایات ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه راوندی و دیگران نقل کردن، خودمون ما فقط به اون اونا توش این تعبیراتی نبود که شیخ ازش استفاده کنه. شیخ به اونا هیچ کدوم استدلال نکرد، به این فقراتی بود که تو این دو روایته و این دو روایت رو که اصلا نپذیرفتیم. اما بنابر پذیرش روی نظر شیخ هم دیدیم دلالتی بر تعمیم مرجحات نداره، و وقتی دلالت نداشت نتیجه این است که نه، مرجحات همونه ایست که ذکر شده، حالا اینا یا اون موارد خاص دیگر، و بیش از او ترجیح نیست. و نتیجتا هر جا اون دو ترجیح بود، یا حالا شیخ این دو سه تا ترجیح تو این روایت و اونا مرجح میشه، یجب ترجیح، از عموم تخییر خارج میشیم، و هر جا نبود نه خوزو به عموم تخییر.
تو اندسیت رو قبول کردیم؟
بلا نخه، همونجا جواب دادیم نخه، مال حاضر زمان امام حضور. حالا اگر رفتیم یه قدم عقبتر گفتیم اصلا ما اطلاقات تخییر هم که نپذیرفتیم، حالا چی؟ اگر اطلاقات تخییر رو پذیرفته بودیم، نتیجه این بحث‌های اخیر این بود که ترجیح اختصاص داشت به این موارد، در غیر این موارد تخییر. اما وقتی اطلاقات تخییر هم نپذیرفتیم، پس چی؟ دو روایت متعارض داریم، در این موارد باید چیکار کنیم؟ یدور الامر بین التعیین و التخییر. تخییر از باب قاعده، نه از نظر روایات اذن فتخیر و اطلاقات اونها. من الان بالاخره دو روایت دارم، چیکار کنم؟ یکیشونم بر دیگری مزیتی داره فل جمله، دلیلم از طرفی به من میگه نمیتونی دست از هر دو برداری، حق نداری. اگر نبود دلیل بر ترجیح که نداشتیم، باید بگیم به این که در هر موردی از قبیل دوران عام بین تعیین و تخییر میشود و مطابق قاعده باید اخذ کنی به ذی‌المزیه. اونی که ذی‌المزیت هست حجتون مسلمن اما علی التخییر اما علی الترجیح، و اونی که ذی‌المزیت نیست علی التخییر المطلق حجتون و اما به اصطلاح علی الترجیح حجت نیست. دوران امر است بین تعیین و تخییر، یتعین حجیت ذلک دون هازا، اون وقت باید احتیاط کنه، احتیاطش بالاخذ به ذی‌المزیه است، به اینی که به ذی‌المزیه عمل کنه. باید احتیاط کنه و اخذ به ذل مزیه ان قلت که آقا شما در بحث بست در اصول در باب تعیین و تخییر اونجا میگید اذا دار الام بین تعیین و تخییر اصل براءت از تعیین و نتیجتا الاصل هو تخییر. میگیم نه اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا اصل هو تعیین، تعیین ذی‌المزیه. در اونجا نمیتونیم کدوم یکی از این دو حکم درسته، آیا یتعین الجمعه یا یتخیر بین الجمعه و الظهر. اونجا میگیم تعیین جمعه معونه زائده میخواد، اصل براءت از اونه. اذا دار الام بینهما فالاصل هو تخییر، ولی اینجا میگیم نه اصل هو تعیین و ذی‌المزیه. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث در حجیته. در حجیت عند شک فی الحجیه اصل عدم الحجیه است. قاعده کلیهی که در اول زنونم شیخ مطرح کرد، شک در حجیت مطابق با عدمشه. شما الان اینجا یدور الام بین حجیت کل من اما تخییرن یا حجیت و ذی‌المزیت فقط و عدم حجیت الاخر. وقتی در او شک داری اصل عدم حجیتشه. نتیجتاً علا انکار عموم تخییر باید اخذ کنی به ذی‌المزیه. دلیلی و تخییر عموم نداری، باید اخذ کنی به ذی‌المزیه و به او عمل کنی. حالا ای مزیت انکان نتیجتاً بله تعدی میکنیم به همه مزایا، اما نه از باب تعدی به دلیل، بل من باب الاصل به اونها تعدی میکنیم. این فصل هم تمام. فصل بعد یه مبحث جدیده، از تساقط ولی خرجنا عنه به دلیل. آیا این تساقط در جایی است که مثلا در اون مرجعات، آیا جایی است که جمع عرفی نداشته باشه یا نه با جمع عرفی هم این چنینه؟ جمع عرفی مقدم است بر ترجیحات تخییر همه اینها یا نه جمع عرفی هم مشمول این هاست؟ دوتا دلیلی که جمع عرفی هم داشته باشه مشمول همین ادله می شود. این یه بحث جدید، ولی تو بحث قبل عرض کردیم به دوستان که یه خبر خیلی خوش بشارت دهنده در این ایام اینه که انشالله شنبه به یاری خود